حالمو بهتر از خودم میدونی. تو قلب من این بام شکسته، فقط تصویر یاد تو نشسته. تو قلب من این بام شکسته، فقط تصویر یاد تو نشسته. کبیرم فقط کنار تو آروم میگیرم. دنیا تو چشم من مثل سرابه، زندگی بی تو رنج و عذابه. میخوام ازت نگامو سرشار کنم، اسم قشنگ تو رو تکرار کنم، اسم قشنگ تو رو تکرار کنم.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
ساعت 10:02 است. اینجا به وقت گفتگو از شبکه رادیو گفتگوه و ما واقعا سرمون بلنده. با افتخارمون و خوشحالیم که همراهان خوبی مثل شما عزیزان داریم. اما ازتون خواسته بودیم که راهکارتون رو برای صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و گاز و بنزین و ارزاق و اینها به ما بگید و دو تا گزینه رو ما انتخاب کرده بودیم: یک، فرهنگسازی و آموزش; دو، اصلاح الگوی مصرف. و گزینه سه، هر دو مورد که حالا وسط برنامه این گزینه اضافه شد به لطف شما. اما اگر راهکار دیگه‌ای هم به ذهن شما عزیزان میرسه، لطفاً با 30,035 برای ما ارسال بفهمید. البته 162 شماره روابط عمومی سازمان هم در اختیار شما هست و از اون طریق هم میتونید پیام‌های کوتاهتون رو به ما برسونید. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد، سوال یا دغدغه و موضوع خاصی رو دارید که فکر میکنید در این برنامه هم مطرح بشه، خوب هست، اون رو هم از این طریق خدمت شما عرض کردم، باز میتونید با ما در میون بذارید و ما با مسئولین مربوطه ارتباط برقرار می‌کنیم و پاسخشون رو انشاءالله به گوش شما میرسونیم. اما امروز 8 آذر ماه، سال روز شهادت شهید مجید شهریاری، از بزرگان و دانشمندان انرژی هسته‌ای از کشورمونه. یاد و خاطره این بزرگوار رو گرامی می‌داریم و دلمون می‌خواد که با دکتر پژمان شیرمردی عزیز، معاون اسبق سازمان انرژی اتمی و همکار این شهید بزرگوار، صحبت بکنیم که از ایشون برامون بگن. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مهران‌فرد سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همچنین ملت بزرگ ایران. جا داره ابتدا بنده هم گرامی دارم یاد و خاطره شهدای هستی کشور، به ویژه شهید شهریاری عزیز، همچنین شهید فخری‌زاده که دیروز در رابطه با ایشون ما صحبت کردیم و سال روز شهادت ایشون رو داشتیم. انشاءالله که همه ما به یاد این شهیدان عزیز هر روز برنامه علمی و تحقیقاتیمون رو در مراکز تحقیقاتی کشور تنظیم کنیم و ادامه دهنده راه این عزیزان باشه.
سلامت باشید. خواهی دکتر، از همکارتون بفرمایید، از شهید شهریاری بزرگوار.
سعید شهریاری، همونجور که بارها هموطنان عزیزمون شنیدن و در رابطه با ایشون صحبت‌های زیادی شد در رسانه‌های مختلف، تلفیقی بود رفتار ایشون از ایمان و علاقه شدید مسائل علمی و یک در اصل حلقه اتصال بین ایمان و علم بود. خب این ما واقعیت اینه که فرایندهایی رو در دنیای غرب داریم که این فرایندها به دنبال تکذیب اثر ایمان و اعتقادات مذهبی در مسائل علمی هن و گاهن اون رو به عنوان یک صد میدونن و در جاهایی اصلا اینها رو در تضاد هم دیگه در نظر میگیرن. اما نمونه بارز این تلفیق و این همکاری بین علم و ایمان رو ما در رفتار و عمل کرده آقای دکتر شهریاری سالها دیدیم. فردی بود که حقیقتاً از بعد پایبندی به اعتقادات مذهبی و رعایت مسائل اخلاقیشون سرآمد بود، در حالی که عرض کردم همه ما شنیدیم که از بعد علمی واقعاً ایشون جز دانشمندان واقعی هسته کشور بودن و در مسیر تحقیقات همیشه تلاششون بر این بود که در مرزهای علمی و تحقیقاتی حرکت بکنه و کارهایی رو که ایشون انجام دادن در اصل به یه نحوی خدشکنی علمی بود که ما به هر حال میدانیم یکی از اتفاقات مهم علمی ایشون که امروز یک دستاورد بزرگ برای کشور هست، بحث طراحی سوخت‌های 20% هست که برای رگدارهای تحقیقاتی مثل رگدار تهران انجام شد.
بله.
خب در دوره ما عملاً به خاطر بدعهدی کشورهای غربی سوخت 20% رو برای رگدار تهرانمون نداشتیم. همه عزیزان مستحضرند که رگدار تهران یک رگدار تحقیقاتی است و ما بخش مهمی از رادیو داروهامون رو از این رکتور تولید میکنه و امروز هم میدانیم که حدود تقریبا 1,000,000 نفر از مردم کشور رو ما داریم پوشش میدیم، بیمارانی که درگیر بیماری های مختلف من جمله سرطان هستن، بیماری قلبی هستن، اینها از همین رکتور تهران رادیو دارو داره براشون تولید میشه. خب اینها به ما ندادن و ما با یک همت جهادی و با حضور دانشمند عزیزمون جناب آقای شهید دکتر شهریاری عملا این کار رو انجام دادیم و امروز سرمون رو بلند میکنیم که به هر حال در راه خودکفایی کشور برای تولید یکی از مهمترین داروها که برای بخش سلامت کشور هست ما حرکت کردیم و امروز خودکفا هستیم. خب ببینید واقعیت این رسیدن به این دستاوردها برای یک کشور و برای دانشمندانی که تحت تحریم قرار گرفتن سالها، این بجز اون تلفیق بین اعتقادات و اون رشد علمی چیزی دیگری نیست و ما معتقدیم که می شود هم علم رو داشت هم ایمان رو داشت و با در کنار هم قرار دادن این دو مقوله مهم کارهای بزرگی رو رقم زد که می توانن اثرات ماندگار به هر حال چند ساله داشته باشن.
بسیار عالی. ولی سپاس اینه که حالا آقای دکتر میخوام از اون وجهه استاد دانشگاه بودن و مدرس بودن شما بپرسم. اینکه بزرگترین اتفاقی که برای یک مدرس، حالا در هر سطحی فرق نمیکنه، راهنمایی باشه، دبستان باشه، دبیرستان باشه، دانشگاه باشه، اینی که در نهایت یک اتفاق بزرگی برایش میفته و اون هم تکثیر خودش در بچه هاست. اصلا من در داره دکتر؟
بله بله.
خواهش میکنم. این تکثیر مهمترین و زیباترین واقعیه که برای یک استاد دانشگاه در هر سطحی، در هر، برای هر معلم اینجوری بگم بهتره، میفته. آقای دکتر هم چه شما چه شهیدان بزرگوارمون مثل شهید شهریاری، شهید عباسی، شهید مینوچهر، شهید تهرانچی و همه بزرگوارانی که در پیشبرد علم این کشور بودن و به شهادت رسیدن، این تکثیر اتفاق افتاده. میشه جلوش رو گرفت؟ حالا چه با حمله خارجی چه با توطئه داخلی میشه کاری کرد واقعا باهاش؟
سال درستی هست. واقعیت اینه که اینجوری من بگم، نظام سلطه و جهان غرب نسبت به برخورد با کشور ایران دچار یک اشتباه تاریخی هست. من گاهن به این فکر میکنم، میگم خب اینها که به هر حال دارای اندیشکده های قوی هستند و در دانشگاه های مختلفشون هم قاعدتا هم مسائل جامعه شناسی رو دنبال میکنن، مسائل انسان شناسی رو دنبال میکنن، مسائل سیاسی رو دنبال میکنن. اینها چجور تا الان نتوانستن مردم ایران رو یک ارزیابی درستی ازشون داشته باشن؟ ببینید ملت ایران واقعیتی ملت غیرتمنده و ملتی که همیشه باش با احترام صحبت کردن و با دنیا هم با احترام صحبت کردن، اما متاسفانه اون اشتباهی که نظام سلطه در رابطه با ملت ایران داشته همیشه موجب شده که دست به خطاهایی بزنه که احساس میکرد با این خطاهایی که به هر حال داره رخ میده شاید بتواند جلوی حرکت این ملت رو به سمت پیشرفت بگیری. یکی از همین مسائل موضوعات مربوط به تحریم‌ها، تهدیدها و ترورهاست. اینا فکر میکردن که خب حالا اگر بر فرض مثال با حذف فیزیکی دانشمندان از یک کشور بخوان حرکت بکنن، قاعدتا مسئله علمی ایران به بنبست میرسه و جلوی پیشرفت دانش‌های راهبردی رو در کشور ایران خواهند گرفت. اما خب اینها واقعا اشتباه کردن، چون ببینید همونجور که به درستی شما فرمودید مسئله تکثیر این علوم در دانشگاه توسط اساتیدی که حقیقتا عرق ملی دارن و عرق اعتقادی دارن و مذهبی دارن نسبت به موضوعات، خب قاعدتا دانشجویانی رو که تربیت میکنن هم با همین نگاه در جامعه رشد خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که مسیر توسعه علمی کشورشون که با عزتمندی اونها گره خورده عملا متوقف بشه. بنابراین این خطای راهبردی دشمنه که فکر میکنن با ترور دانشمندان هسته‌ای مسیر توسعه علمی کشور بن‌بست میرسه، کاملا غلطه، دچار خطای راهبردی هستن و مطمئن باشن که این مسائل هیچگاه نمیتواند ما رو متوقف بکنه و این مسیر علمی در همه حوزه ها، یعنی این مسئله هسته‌ای یک مسئله است، در تمام علوم قطعا ملت ایران حرکت خواهند کرد و معتقدم هستن که انحصار علمی نباید باشه. این دانشی رو که کسب کردن قاعدتا در اختیار بشر برای ارتقاء کیفیت زندگیش قرار خواهند داد.
بسیار عالی. آقای دکتر شیرمردی، ما با آقای دکتر اسکر زاری هم همراه هستیم، کارشناس مسائل سیاسی، میخوایم از یک دید دیگه به این ماجرا نگاه بکنیم. آقای دکتر زاری، حالتون چطوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای معنام سر خدمت جناب عالی همچنان زیرم و آقای دکتر شیرمردی و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو، عرض سلام وقت بخیر دارم.
سلامت باشید، بزرگوارید. آقای دکتر، ما زمان جنگ جهانی دوم، خب کشورهای دیگه بعد از شکست آلمان، البته در خلال جنگ هم این اتفاق افتاد، اول از همه متدشون این بود که مثلا دانشمندان مثل فون براون، مثلا اینشتین و غیره رو بیان با پول یا با زندگی راحت بخرن و ببرن به کشور خودشون. نمونش ما آمریکا رو داشتیم که دانشمندان آلمان رو با این وعده برد، اما یواش یواش رسیدیم به جایی که دیگه کار از وعده دادن و کوچاندن دانشمندان بزرگ در هر علمی، حالا مثلا انرژی هسته‌ای، گذشت و دیگه رو آوردن به ترور و حذف فیزیکی این دانشمندا. کما اینکه ما در مصر هم شاهدش بودیم، در ترکیه هم شاهدش بودیم، در بعضی از کشورهای عربی دیگه هم شاهدش بودیم، که نمونه بارزش هم مصر بود دیگه، که 6 تا از دانشمندان هسته‌ایش رو رژیم صهیونیستی ترور کرد. از این تغییر نقشه برام بفرمایید، چی شد که یهو از استفاده علمی کشورهای دیگه از دانشمندان رو آوردن به حذف فیزیکی دانشمندان کشورهای دیگه؟
آنچه که به هر حال داره اتفاق میفته و بعد از همونطور که اشاره کرد جنگ جهانی دوم تدریجا به یک رویه تبدیل شد، باید گفت متاسفانه قدرت‌های برتر خصوصا ایالات متحده آمریکا و وقتی از متحدینشون احساس نگرانی کردن از اینکه موازنه قدرت در نظام جهانی به دچار تغییر بشه، لذا هر گونه اقدام از ناحیه دولت‌های مستقل و ملت‌هایی که به هر حال در تعارض منافع بودن با نظام سلطه در اون قابل تحمل نبوده و نیست. شما ببینید رژیم جری صهیونیستی از بد به تأسیسش اساسش بر ترور بوده و همزمان با اقدامات تجاوزکارانه و گسترش اراضی اشغالی خودش اقدام به ترور رهبران و اندیشمندان و دانشمندان دولتهایی که به عنوان دولت معارض برای خودش تعلقی میکرد اقدام کرده و این رویه را تحت عنوان یک ترور دولتی و تروریسم دولتی امروز در دنیا شاهد هستیم و هیچگونه ایبایی از این گونه اقدامات ندارن. خب ایالات متحده آمریکا به هر حال به عنوان مباشر و در واقع اصلی ترین عامل این گونه اقدامات ترورها در طول تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم در پشت خیلی از این قضایا بوده. در ویتنام ما دیدیم که چه جنایاتی رو انجام دادن در نقاط مختلف. به هر حال تا تونستن، اگر تونستن به حق به قول شما با بعد و وعید و تصمیم اونها رو به سمت خودشون جذب کردن، اگر نتونستن نسبت به هر چیزی که اونها اقدام کردن.
بله.
جمهوری اسلامی ایران خب بعد از پیروز انقلاب شما ببینید ما بالاترین میزان ترور رو داشتیم. حالا اهم از ترورهای دانشمندان هسته‌ایمون گرفته تا اینکه در حدود بیش از 13,000 نفر ما شهید ترور داریم از بعد پیروز انقلاب.
بله.
که به هر حال دشمنان ما به دنبال این بودن که مسیر ملت ما را به سمت رشد و تعالی و پیشرفت دچار کندی و توقف بکنن. اما برخلاف آنچه که اونها دنبال میکردن، این خونها و این شهادت ها نه تنها باعث کندی و توقف نشد که باعث رشد و تعالی شده. این روزها خب همونطور که اشاره فرمودید ما شاهد مثلا روز شهادت شهید فخری‌زاده هم هستیم.
بله.
شهیدی که به هر حال همه دشمنان ما خصوصا رژیم جریسانی و شخص فاسد و تبهکاری به اسم نتانیاهو از مدت ها قبل برای ترور این شخصیت هسته‌ای ما برنامه ریزی کرده بودن و در این اقدامی که انجام دادن با دناعت تمام این شخصیت برجسته رو ترور کردن. صحبت های فرزند آقای فخری‌زاده رو شما حتما مشاهده کردید، دوستان دیدن شنیدن که ایشون اشاره کردن اون زمان از پدر شهیدشون سوال میکنن در اون زمان که ما چرا در چه مرحله ای از ساخت بمب هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای هستیم، آیا وارد فاز شده ایم؟ شهید فخری‌زاده در پاسخ فرزندشون میگه که ما اساسا فکری برای سلاح هسته‌ای نداریم، ما از اون عبور کردیم. یعنی مرزی از دانش و توانمندی در علوم هسته‌ای رسیدیم که سلاح هسته‌ای در واقع پشت سر گذاشته شده و ما در قله های دانش هسته‌ای هستیم و به مراحلی رسیدیم که حتی دشمنان ما نمیتونن تصور اون رو داشته باشن.
بله.
امروز نسل انقلابی ما، نسل جوانان ما، شما می‌بینید در عرصه‌های های تک یا علوم برتر در عموم رشته‌ها نخبه‌هایی رو داریم که در المپیادهای علمی دنیا رتبه‌های یک رقمی رو دارن، در نانو، در بیو، در دانش هسته‌ای، هوافضا، موشکی، پزشکی هسته‌ای و پزشکی عمومی و همه عرصه‌ها، شما ریاضی، نجوم و غیره. ما امروز حرف برای گفتن داریم. دشمنان ما فکر میکنن که با ترور برخی از شخصیت ها میتونن این مسیر رو مسدود بکنن، این مسیر رو متوقف بکنن یا کند بکنن. خب امروز دانشگاه های ما به لطف خدا، جوانان ما امروز در حد اعدای دانش اندوزی و در دبه های فناوری های دنیا دارن حرکت میکنن و هیچ گونه کندی و توقفی رو ما شاهد نیستیم و دشمنان ما هم به این کاملا اذعان دارن. فرضا بحث ترورها و بحث این گونه اقدامات هیچ خللی رو در اراده و عزم ملت ایران و جوانان و نسل انقلابی ما ایجاد نکرده و نخواهد کرد. ولی دشمنان ما باید بدانند که هر گونه اقدامی از این دست باعث توفندگی و تعالی و رشد بیشتر نسل جوان و انقلابی ما خواهد شد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر زاده‌ای.
بزرگوارید.
سلامت باشید. ممنونم. روز خوبی داشته باشین. آیه دکتر شیرمردی، شما به عنوان یک استاد دانشگاه، من حالا به زعم خودم دارم عرض میکنم، یک جدای حالا اون علم و تکثیری که اتفاق افتاده، یک شجاعتی هم تزریق شده بین دانشجوها. ما بعد از جنگ 12 روزه شاهد این بود که خیلی از دوستان تغییر رشته دادن به انرژی هسته‌ای و خیلی شجاعانه اومدن این مسیر رو ادامه دادن. درسته؟
بله. من یه نکته رو خدمت عزیزان عرض بکنم. این یکی از دستاوردهای مهم دانش هسته‌ای برای کشور ایجاد خودباوری برای دانشجویان و اساتید بود که ما در این حوزه داشتیم.
بله.
واقعیت اعتقاد به خودباوری و توان ملی باعث شد ما یک جهش خوبی در حوزه هسته‌ای کشور داشته باشیم. این شجاعتی که جناب علی به درستی اشاره فرمودید ناشی از همون خودباوری است که فرد ایرانی اگر اراده بکند مبنی بر حل مشکلات و شکافتن مرزهای دانشی، قطعا این کار انجام پذیر خواهد بود و ما امروز شاهد هستیم که گاهن عزیزانی تماس میگیرن برای اینکه برای فرزندانشون این رشته رو انتخاب بکنن، جوانب اون رو و زوایای مختلف اون رو میپرسن، خب ما راهنمایی میکنیم و این نشون میده که این تهدیدها و این تحریمها و مشکلاتی رو که متاسفانه نظام سلطه داره ایجاد میکنه برای کند کردن حرکت هسته‌ای کشور کاملا نادرسته.
بله.
و اینها بایستی در رابطه با ملت ایران رفتارشون رو عوض بکنن.
واقعا
ما میبینیم متاسفانه اینها بر مسیر و مدار غلط چند ساله خودشون دارن اصرار میکنن و این هیچ چیزی خروجی برای اونها نخواهد داشت مگر آب در هاون کوبیدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر شیرمردی.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. ممنونم بابت توضیحاتتون و روز خوبی داشته باشین. یک بار دیگه سال روز شهادت مجید شهریاری عزیز، شهید دکتر مجید شهریار عزیز رو گرامی می‌داریم و خدا قوت می‌گیم به همه عزیزانی که در عرصه علم و فناوری دارن کشور ما رو حتی یک قدم کوچیک رو به جلو می‌برن.
1 6 2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ازتون خواستیم که به ما بگید برای صرفه‌جویی بیشتر در مصرف آب و برق و گاز و ارزاق و بنزین و غیره چه راهکاری به ذهنتون میرسه. ما 3 تا گزینه در اختیارتون گذاشتیم، اما گزینه 4 و 5 وجود داره که شما به ما بگید. گفتیم ما بگید استای الگوی مصرف باید اتفاق بیفته، یا سطح آگاهی و علم و دانش باید بالا بره، یا هر دو مورد، یعنی گزینه 3 هر دو مورد که دوستان مثل همیشه دارن خیلی خوب به ما پاسخ کنن. 30,035 هم که میدونید دیگه، دعوتنامه ما به شما ازن هست برای اینکه در برنامه خودتون شرکت بکنید. اما ما دوباره شاهد این هستیم در جهان که خب روسیه پیشروی داره میکنه در اوکراین و حرفای آخر آقای پوتین رو هم شنیدیم. از اون طرف هم یه نهیبی به لهستان زد که آقا اروپا دار از طریق تو سلاح و تسلیحات رو به اوکراین میرسونه که حواست رو بیشتر جمع کن. هم به لهستان هم به مجارستان این هشدار رو داد و از اون طرف هم آمریکا اذعان کرد که تسلیحات روسیه داره رشد میکنه و توان تسلیحاتش داره بالا میره، حالا پیمان هایی که با ایران، چین و بقیه کشورها داره و اتفاقاتی از این دست که قرار هست جناب آقای دکتر قاسم علوسی، مدیر مرکز گفتمان سازی انقلاب اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل آمریکا، در مورد این اتفاق صحبت کنند. آقای دکتر سلام.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. خب روسیه که سالهای سال از جنگ سرد به بعد هم حتی به عنوان یک قدرت در جهان مطرح بود، حالا بعد از جنگ سرد دچار تضعیف شد، اما الان بعد از اتفاقات اوکراین و درخواست ناتو، در حقیقت اینجوری بگیم بهتره، حالا درسته که اوکراین گفت من میخوام عضو ناتو بشم، ولی عملا آمریکا و خود ناتو اومدن یه کاری کردن که این درخواست اتفاق بیفته برای اینکه پایگاه خودشونو هم با ایران و هم به روسیه نزدیکتر بکنن. اما صحبت سر اینه که الان کار به جایی رسیدی که خودشون اعتراف کردن به افزایش توان تسلیحاتی و پیشرفت روسیه در اوکراین. این رو از نظر شما بپرسیم که چه معنایی داره برای غرب؟
ببینید در واقع نمیخوایم نیت خوانی کنیم، ولی به نظر میرسد همه چیز اون توی که
توی ذره بلندتر صحبت میکنی، صداتون خیلی کمه.
به نظر میرسه اونجوری که ما فکر میکنیم حتما همونجوری نیست و باید پشت پرده و در واقع پازل های مختلف این طرح آمریکایی رو دید.
خب
چون اساسا میشه دو جور به این قضیه نگاه کرد. یک بحث این که آمریکایی ها از ابتدا، از زمان انتخابات دونالد ترامپ تأکیدش بر جدایی بر روسیه و چین بوده و تلاش میکنه که این هدف رو محقق بکنه، چون اگر بتونه در واقع بحث روسیه و چین جدا بکنه و روسیه رو به خودش جلب و جذب بکنه، میتونه در واقع تمرکز اصلیش رو بذاره برای مقابله با چین.
بله.
این یه نکته است. نکته دوم این که تمایل به این داره که این در واقع جنگ رو هم به یک صلح و به یک در واقع امتیازی برای خودش، برای اون اهدافی که اهداف جاه طلبانه این که در سطح جهان داره در واقع تبدیل بکنه. این دو نکته است. بنابراین وقت برای همین مبنا هم شما نگاه میکنید ببینید، هم طرح میشه در نظر گرفت و مورد تحلیل قرار داد، هم نگاه روسیه و اروپا رو تو این قضیه، چون از یک طرف اروپایا مخالف در واقع این وضعیت و اجرای این طرح هستن بنا به موضوعات خاص، از طرفی در واقع روسها هم هنوز قانع نشدن و در واقع به نوعی به نیت آمریکایی ها شک دارن توی این قضیه. از طرف هم بحث ملاحظه چین رو دارن توی این قضیه.
بله.
که هر گونه اختلافی بین روسیه و چین در واقع تمام میشه گفت یه بخش عظیمی از قدرت روسیه رو در آینده تحت شعاع قرار خواهد داد. بنابر این دو تا مسئله. بر این مبنا شما میبینید که در واقع اینجا میتونید در واقع بحث کنیم روی این قضیه که در واقع این بحث در واقع ترسی که دونالد ترامپ در دل اروپایی‌ها ایجاد میکنه از نظر تسلیحات روسیه و که البته بخش عمدش هم درسته.
یعنی بله.
شما اگر نگاه کنید چند سال پیش روسیه تقریبا به همون سرعتی که موشک تولید میکرد اونها به سمت اوکراین شلیک میکرد.
درسته.
اما حالا بنابرای اذعان خود غربی ها تولید به حدی رسیده که علاوه بر مصرف مقدار زیادی موشک اضافی هم انبار میشه. پیام این حرف کاملا روشنه، باید هرچه سریعتر جنگ تمام بشه این فضا این شرایط. چرا؟ چون در واقع آمریکایی‌ها هم اذعان کردن که ما توان رسوندن تجهیزات متناسب در شرایط متناسب و در زمان کافی به اوکراین رو نداریم.
خب آقای دکتر صحبت سر اینه که پوتین هم اعلام کرده بود که چرا من باید سر کنم وقتی الان پیروزی با منه؟
دقیقاً.
من دارم پیشروی میکنم.
دقیقا این برمیگرده به همون بحث در واقع اهداف اولیه دونالد ترامپ در خصوص روسیه و چین حتی.
بله.
خب یعنی پوتین علاقه داره که این صلح محقق بشه. الان هم فضا به سمتی رفته که یک سری امتیازاتی رو بگیره، اما در واقع اگر با اهداف کلان آمریکا بخواد در حوزه جدایی روسیه و چین نگاه کنه، اینا امتیازات خاصی نمیتونه باشه، به ویژه اینکه در حال حاضر در واقع روس‌ها در میدان جنگ هم جلوترن، از تولید تجهیزات هم جلوترن و در واقع مشکلی ندارن که بخوان الان تم به در واقع این صلح بدن. اگرچه این بحث ببینید شما اگر نگاه بکنیم میبینیم که حتی تو این فضای موجود به اندازه کافی و برام اطلاعات خاص تا حتی جوان 2025 روسیه ظرفیت تولید سالانه خود رو به 2900 موشک گروز.
بله.
و بالستی دور بنابراین برای فرموش حضرت عالی نیازی نمیبینه که در این شرطی که جلوتره بخواد یه همچه حرکتی بکنه. بنابراین دونالد ترامپ در طرح در این طرح در واقع 28 بندی خودش
9 بندش هم که هست شد درسته؟
بله بله در ژنو بحثش، ولی در این حال باز هم در واقع فضایی ایجاد شده که در اروپایی ها رو قانع نکرده به این قضیه که این میتونه، یا از طرفی هم خود روس ها رو همینطور، چون روس ها هم به دنبال حتی امتیازات بیشتر توی این قضیه بودن.
بله.
این برخلاف تصور اولیه اون طرح 28 ماده ای اولیه در واقع که یک چارچوب مشخص رو معین میکرد، مجموعی از امتیازات سنگین رو از سوی اوکراین و در واقع ضمانت های امنیتی مشروط رو از طرف آمریکا و دستاورد اقتصادی قابل توجهی رو برای آمریکا و روسیه در پی داشت.
بله.
که عملا یک مدل صلح تحمیلی پیشنهاد شد. در متن اون طرح بندهای سرزمینی یکی از حساس‌ترین و تعیین کننده ترین بخش‌های سند به حساب می‌آمد. بند 21 به طور سریع کریمه، جمهوری خودخوانده دونتس و لوهانس و بخش‌های مختلفی از شرق رو از منطقه شرقی رو به عنوان قلمرو روسیه به رسمیت می‌شناخت، اگرچه تعدیل شد و ولی در این حال امتیازات اصلی همچنان بر قوت خودش باقیه.
حالا فکر میکنه روسیه تن میده بالاخره به این اتفاق؟